ساعت 9 بامداد به وقت تهران این صدای رادیو فردا است. سایت کلمه از اعزام میرحسین موسوی به بیمارستان برای آزمایش‌های پزشکی خبر داد. وزیر دفاع آمریکا میگوید ایران باید نگرانی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای‌اش را برطرف کند. و پیام محرمانه رهبر القاعده دلیل تعطیلی سفارتخانه‌های آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا اعلام شد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی میگوید وی در روزهای گذشته برای انجام آزمایش‌های پزشکی و طی فرایند درمانی به طور موقت در بیمارستان بستری شده است. این گزارش می‌افزاید پزشکان پس از این آزمایش‌ها از وضعیت جسمانی میرحسین موسوی که 900 روز است در حبس خانگی به سر می‌برد ابراز رضایت کرده و او از بیمارستان به حبس خانگی برگردانده شده است. بر اساس این گزارش دختران میرحسین موسوی در روزهای گذشته فرصت یافتند تا با پدر و مادر خود دیدار کنند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد همسر وی و مهدی کروبی در پی اعتراضات عمومی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از زمستان سال 89 تا کنون تحت حصر و حبس قرار دارند. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در دیدار با وزیر دفاع جمهوری آذربایجان گفت ضروری است که ایران هرچه سریع‌تر نگرانی‌های موجود درباره برنامه هسته‌ای‌اش را برطرف کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جورج لیتل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که چاک هگل در دیدار با سفر ابیوف وضعیت منطقه را با وی به بحث گذاشته است. جمهوری آذربایجان همسایه شمالی ایران که دارای روابط نزدیکی با اسرائیل است، زمستان گذشته شایعه‌ای مطرح شده در مورد استفاده از پایگاه‌های هوایی این کشور در حمله احتمالی به ایران را رد کرد. دو مقام آمریکایی که نامشان فاش نشده به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند کشف یک پیام محرمانه ایمن از ظواهری رهبر القاعده دلیل تعطیلی شماری از سفارتخانه‌های آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا در روز یکشنبه بوده است. این مقامات گفتند رهبر القاعده در این پیام با ناصر الحویشی مسئول این گروه در یمن درباره طرح‌ریزی یک حمله بزرگ تروریستی صحبت کرده است. آمریکا اعلام کرده 19 سفارتخانه و کنسولگری این کشور هم تا شنبه آینده به دلیل اتخاذ تدابیر احتیاطی در مقابل حملات احتمالی تروریستی تعطیل خواهد بود. و جف بزوس بنیانگذار شرکت آمازون روزنامه آمریکایی واشنگتن پست را به مبلغ 250 میلیون دلار خریداری کرد. به گزارش رویترز، دونالد گراهام مدیر شرکت واشنگتن پست روز دوشنبه این خبر را تایید کرد. مالک جدید روزنامه واشنگتن پست با تاکید بر اهمیت جایگاه واشنگتن پست گفته است ارزش‌های مورد توجه این روزنامه تغییر نخواهد کرد. و اما این روزها مانند هر تابستان هزاران دانشجوی ایرانی که خارج از کشور به تحصیل مشغولند با شرایط دشواری روبرو هستند. اتمام مهلت ویزای این دانشجویان از یک سو و اوضاع نامطمئن کاری و اقتصادی در ایران از سوی دیگر این جوانان ایرانی را بر سر دوراهی انتخاب قرار داده است، دوراهی ماندن یا برگشتن. دانشجویان مقیم سوئد نیز با عنوان یکی از مقاصد اصلی تحصیلی در اروپا از این قاعده مستثنا نیستند. هومن عسکری در سوئد گزارشی دارد در همین زمینه.
مرداد و شهریور فصل پرکار سفارت سوئد در تهران، فصل صفهای طولانی و قطار دانشجویانی بود که هر کدام به امیدی با پرونده‌ای زیر بغل کنار دیوار سفارت ورود به دنیای آرزوها را در آن سوی مرزها انتظار می‌کشیدند. تصویری که از سال 2010 میلادی و تصویب قانون جدید دانشگاه‌های سوئد عوض شد. قانونی که به موجب آن دانشجویان مقاطع پیش از دکترا از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا از جمله ایران ملزم به پرداخت شهریه می‌شدند. اما از آنجایی که شمار زیادی از دانشجویان ایرانی ساکن سوئد در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می‌کنند، بعد از گذشت نزدیک به 3 سال به زودی روادید بسیاری از آنها به پایان می‌رسد و بار دیگر خود را در برابر دوراهی آشنایی می‌بینند، دوراهی ماندن یا رفتن. به همین بهانه از چند نفر از آنها درباره تصمیمشان پرسیدم که اگر می‌خواهند بمانند انگیزهشان چیست و اگر تصمیم به برگشتن گرفتند چه چشم‌اندازی را در مقابل خود می‌بینند. محمد دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رباتیک حالا بعد از اتمام درسش در سوئد شرکت کوچکی تأسیس کرده، اما با اطمینان میگوید بالاخره به ایران برمیگردد.
من تصمیمم بستگی به شرایطی که پیش میاد داره. میتونم برگردم، برمیگردم. یعنی خیلی چیزی نمیدونستم، نمیتونستم کار خوب بکنم، پول خوب در بیارم. فرمودم بیرون. حالا یه چیزی اینجا خوندم، بازار کاری اینجا خب بهتره. اگه بتونم کار میکنم و بعد از یه مدت برمیگردم ایران. مطمئنم که برمیگردم ایران. دلیل اینکه برمیگردم ایرانم اینه که خانواده‌ام، همه کسم، همه چی اونجاست. یعنی فکرم همیشه که اونجاست در واقع. برگردم ایران، انتظار سرنوشت عجیب غریبی ندارم کلاً. شروع میکنم یه کار ساده کردن، شاید مثلا معلم شم. یه کاری میخوام بکنم که یه خورده فایده داشته باشم دیگه.
داستان مرمر اما متفاوت است. او که دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آب و خاک است، این روزها سخت مشغول فراگیری زبان سوئدی است و در کنار آن به صورت پاره وقت کار می کند. مرمر می گوید ادامه تحصیل تنها دلیل آمدنش به سوئد نبوده.
من تصمیم دارم که بمونم. دلیلش هم اینه که کشور سوئد به من به عنوان یک انسان و زن چیزهایی داد که کشور خودم و فرهنگ کشور خودم از من گرفته بود. سالیان سال از بعد به تولد به عنوان یک زن ترجیح میدم که اینجا موندگار بشم. اگر برگردم ایران قطعا کار پیدا کردن خیلی سخت خواهد بود، به خاطر اینکه این مشکل بیکاری اونجا زیاده. و از اون مهمتر اینه که من 3 سال اینجا زندگی رو تجربه کردم در یک فرهنگ جدید با آزادی هایی که حقم بود داشته باشم. برگشتم به اون سیستم گذشته که ازش به نوعی فرار کرده بودم قطعا آزاردهنده خواهد بود. حقوق طبیعی یک انسان رو کشور من و فرهنگ من، نه فقط حاکمیت بلکه فرهنگ و عرف جامعه من از من میگرفت. چیزهایی که تو ایران برای من زن بد دونسته میشد، برای من جوان بد دونسته میشد، اینجا طبیعی ترین حق یک انسان بود.
و دست آخر پریسا، دانشجوی کارشناسی ارشد زیستشناسی مولکولی که این روزها در یک آزمایشگاه مشغول به کار است. پریسا از نگرانیش میگوید و آینده ای مبهم که تصمیم گیری را برایش دشوار کرده.
تصمیم ندارم که برگردم ایران. دلیلش به خاطر اینه که خیلی مطمئن نیستم از اینکه اگه برگردم کیفیت زندگیم چطوری خواهد بود توی ایران. نمیدونم اگه برگردم چه جور آینده منتظرمه. من مطمئنم اگه برگردم الان بعد از 3 سال اولش خیلی خوشحال خواهم بود. بعدش که بخوام دنبال کار بگردم و دغدغه‌های زندگی روزمره‌ام شروع بشه، والا مطمئن نیستم که چه جوری خواهم بود. همیشه یه نگرانی دارم. کلا مبهمه آینده‌ام.
برای این دانشجویان از صفهای طولانی جلوی سفارت سوئد در تهران تا به امروز 3 سال پر ماجرا گذشته و از آخرین نسل آنها بسیاری هستند که این مرداد و شهریور را شبیه به 3 سال پیش با دلشوره می گذرانند. تا باری دیگر بین ماندن و رفتن قرعه کدام یک به نامشان بیفتد.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه ساعت 17
صدای شما صدای فردا است.
صفر صفر 42 0221 12 21 12 شماره پیامگیر ماست و 2420-603-8741-50 شماره پیامگیر رادیو فردا. میتونید با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. و ما در ادامه این بخش خبری نوبت میرسه به گفتگوی همکارانم شهرام رفیع‌زاده و فهیمه خضر حیدری در مورد بررسی روزنامه‌های امروز تهران.
همونطور که روز گذشته بسیاری از روزنامه ها به موضوع رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی آقای روحانی پرداخته بودن، امروز هم بسیاری از روزنامه ها گزارش ها یادداشت ها و تحلیل هایی در این باره منتشر کردند. از جمله روزنامه آرمان خبر داده که وزرای پیشنهادی آقای حسن روحانی با حمله گازنبوری جناح اصولگرا، البته به نوشته این روزنامه طیف تندروی جناح اصولگرا مواجه شده و روزنامه آرمان نوشته کسانی که خودشون رو قیم مردم میدونن و نماینده تامل اختیار مردم میدونن دور تازه‌ای از حملات به وزرای پیشنهادی آقای روحانی رو آغاز کردن و نکته مهم این که به نوشته این روزنامه با سابقه ترین و کارآمدترین وزرای پیشنهادی بیشتر آماج حمله مخالفان دولت قرار گرفتن. روزنامه قانون هم همزمان از قول آقای عزت الله یوسفیان ملا که نماینده مجلس هست نوشته که احتمالاً مجلس شورای اسلامی به 3 وزیر از وزرای پیشنهادی آقای روحانی رأی اعتماد نخواهد داد. ایشون دقیقاً مشخص نکرده که چه وزرایی، اما از آقای محمدعلی نجفی، بیژن نامدار زنگنه و عباس آخوندی به عنوان کسانی که تجربه دارن اما با چالش‌های مواجه هستن نام برده. اما روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست امروز تقریباً بخش مهمی از صفحات خودش رو اختصاص داده به حمله به وزرای پیشنهادی آقای روحانی، به ویژه وزرایی مثل وزرای وزیر نفت آقای بیژن نامدار زنگنه که این روزنامه نوشته که از معرفی آقای زنگنه بیشتر از اینکه ایرانی ها خوشحال بشن خارجی ها و آمریکایی ها خوشحال شدن. علاوه بر اون روزنامه جوان حمله کرده به شدت به آقای محمدعلی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و نوشته که آقای نجفی نگاه لیبرالی داره و اصلاح طلب هست و معتقد به رویکرد ایدئولوژیک در وزارت آموزش و پرورش نیست و به همین دلیل مجلس نباید به او رأی اعتماد بده.
بسیار خوب، اگه موافق باشید نگاهی هم به بهار بیاندازیم. آقای رفیع‌زاده، بهار گفتگوی مفصلی با سعید حجاریان از چهره های مطرح جریان اصلاح طلب داشته که آقای حجاریان گفته است ما حاضریم دندانه کلید آقای روحانی باشیم برای ایجاد تغییرات در کشور.
بله، این گفتگویی که آقای حجاریان با روزنامه بهار انجام داده گفتگوی مفصلی هست، چند بخش داره، ولی یکی از مهمترین نکاتی که آقای حجاریان مطرح کرده این هست که آقای حسن روحانی در انتخاب وزرا و چیدن کابینه خودش با محظوراتی مواجه بوده و آقای حجاریان گفته که ما مشکلی نداریم به عنوان کسانی که اصلاح طلب هستیم، مطالبی از آقای روحانی نداریم، اما حاضریم همچنان که در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان پایگاه اجتماعی او عمل کردیم، باز هم به عنوان پایگاه اجتماعی آقای روحانی رو مورد حمایت قرار بدیم. ایشون در این حال گفته که اینکه مردم چطور باید مطالبات خودشون رو پیگیری کنن، ایشون تاکید کرده که باید منسجم باشند و به شکل فعالیت صنفی و قانونی عمل بکنن. علاوه بر این ایشون پیشنهاد داده که آقای روحانی درباره سیاست خارجی اول به فکر کشورهای همسایه باشه و پیش از اون که برای شرکت در اجلاس سازمان ملل به آمریکا سفر کنه، سفری به عربستان سعودی داشته باشه.
و آقای رفیع‌زاده، حالا از سیاست که خارج بشیم، روزنامه جامعه جمع گزارش اجتماعی داره در مورد افزایش مرگ و میر ایرانیان در راه سفرهای غیرقانونی که به استرالیا انجام میشه.
روزنامه جامعه جمع که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست امروز در این گزارش که با عنوان سراب استرالیا منتشر کرده تاکید کرده که از اول ژانویه 2013 یعنی دی ماه سال 1391 تا کنون حدود 6406 نفر از ایران به شکل غیرقانونی وارد خاک استرالیا شدن. این روزنامه نوشته که شماری از کسانی که در راه استرالیا بودن بر اثر غرق شدن کشتی ها و قایق ها جان خودشون رو از دست دادن و تأکید کرده که از قول سفیر استرالیا که بهتر است درخواست قانونی بدن ایرانیان برای ورود به کشور استرالیا.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ساعت 9:14 و 35 ثانیه. فرصت دارم یک بار دیگه شماره پیامگیر رادیو فردا را اعلام کنم. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست. منتظر تماس های شما هستیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.